ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک می‌شنوید. مسعود پزشکیان برای دیداری رسمی وارد ارمنستان شد. دونالد ترامپ میگوید زلنسکی میتواند جنگ با روسیه را تقریبا بلافاصله پایان دهد. و عفو بین الملل میگوید اسرائیل عمدن فلسطینی های غزه را گرسنه نگه میدارد. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. رئیس جمهور ایران روز دوشنبه برای دیداری رسمی وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. گفتگو درباره توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با همراهی ایالات متحده درباره راه اندازی و بهره برداری از دالان ترانزیتی زنگزور از جمله برنامه‌های اصلی مسعود پزشکیان در این سفر است. رئیس جمهور ایران در آستانه پرواز به ایروان گفت حضور احتمالی شرکت‌های آمریکایی در منطقه کار اشتباهی است و ما این موضوع را با مقام‌های ارمنستان به بحث گذاشته و نگرانی‌هایمان را با آنها در میان می‌گذاریم.
دغدغه‌ای که وجود داره در حقیقت حضور شرکت‌های آمریکایی در منطقه است. نگرانی‌هایی که وجود داره اینه که این شرکت‌ها معمولاً اینا به اسم شرکت بیان و بعد یه کار دیگه بکنن که تا حالا تجربه نشون داده از این روند اینا وارد شدن و خب حالا گفتگوهای در این رابطه هم در رابطه با دغدغه ها و نگرانی هایی که از خواهیم داشت.
بر اساس توافق تازه ایروان و باکو، توسعه این مسیر ترانزیتی به شرکت‌های آمریکایی واگذار خواهد شد و مسیری که به عبور و به موازات مرز ایران و ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخشوان متصل خواهد کرد. ایران از دیرباز با ایجاد این کوریدور ترانزیتی مخالف بوده، چرا که معتقد است باعث قطع دسترسی مستقیم تهران به قفقاز جنوبی شده و پای کشورهای متخاصم را هم به منطقه باز خواهد کرد. مسعود پزشکیان پس از ارمنستان راهی بلاروس خواهد شد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت سطح مبادلات ایران با آژانس پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. آقای بقایی همچنین در واکنش به تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشه که تحریم‌های سختی را علیه ایران برمیگرداند گفت که به باور جمهوری اسلامی این کشورها چنین حقی ندارند و اقدام اروپا به گفته او غیرقانونی و غیرمنطقی و نشانگر تداوم نقش غیرسازنده آنها در موضوع هسته‌ای ایران است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشورها تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ایران را محکوم نکردند و استدلال‌های آنها در نامه به شورای امنیت کاملا مردود است. بریتانیا، فرانسه و آلمان 22 مرداد ماه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این نهاد نوشتند که اگر ایران تا 9 شهریور ماه مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، ترویکای اروپایی آماده است مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد. او در این حال ایده پیوستن اوکراین به ناتو و بازگرداندن شبه جزیره کریمه به روسیه زمین شده را که به روسیه زمین شده است را غیر واقعی دانست. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که زلنسکی اگر بخواهد میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد یا میتواند به جنگ ادامه دهد. سخنان آقای ترامپ که پیش از دیدار برنامه‌ریزی شده او با زلنسکی در واشنگتن در روز دوشنبه مطرح شد، موضع دیرینه مسکو را مبنی بر اینکه عضویت اوکراین در ناتو و بازگرداندن کریمه مسائلی غیر قابل مذاکره هستند، تقویت می‌کند. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک شنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بعد به ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه ما تمایل زیادی به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. آقای زلنسکی امروز دوشنبه به همراه گروهی از رهبران اروپایی با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و جورج ملونی نخست وزیر ایتالیا از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران ایالات متحده اوکراین شرکت کنند. رئیس جمهور فرانسه در این زمینه گفت هدف ما از گفتگوهای فردا این است که جبهه‌ای واحد میان اوکراین و متحدان اروپایی اشرای کنیم. توماس باراک نماینده ارشد آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل باید از طرحی پیروی کند که بر اساس آن گروه شبه نظامی حزب الله لبنان تا پایان سال در ازای توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خلع سلاح شود. این طرح نقشه راهی را برای گروه‌های مسلح تعیین می‌کند تا زرادخانه‌های خود را تحویل دهند و ارتش اسرائیل هم عملیات زمینی، هوایی و دریایی را متوقف کرد و نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج می‌کند. کابینه لبنان اوایل این ماه اهداف این طرح را علی‌رغم مخالفت حزب الله با خلع سلاح تصویب کرد و باراک گفت که اکنون نوبت اسرائیل است که همکاری کند. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی است از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. باراک پس از دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان به خبرنگاران در لبنان گفت همیشه یک رویکرد گام به گام وجود دارد، اما من فکر میکنم دولت لبنان سهم خود را انجام داده است. آنها اولین قدم را برداشتند. او افزود اکنون چیزی که ما نیاز داریم این است که اسرائیل از این طرف پیروی کند. گروه حقوق بشری عفو بین الملل روز دوشنبه با استناد به شهادت فلسطینی‌های آواره و کادر پزشکی که کودکان دچار سوء تغذیه را در این منطقه درمان می‌کنند، اسرائیل را به اجرای سیاست عمدی گرسنگی در غزه متهم کرد. اسرائیل بارها ادعاهای گرسنگی عمدی در جنگ 22 ماهه را رد کرده است. طبق گزارش عفو بین الملل، اسرائیل در حال اجرای یک کمپین عمدی گرسنگی در نوار غزه است و به طور سیستماتیک سلامت، رفاه و بافت اجتماعی زندگی فلسطینیان را نابود می‌کند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مرگ فلسطینیان در غزه از جمله کودکان به علت گرسنگی منتشر شده است. روز شنبه هم یک زن اهل غزه که به شدت لاغر شده بود و از غزه برای درمان به ایتالیا منتقل شده بود در بیمارستان درگذشت. بیمارستان دانشگاه پیزا اعلام کرد که او دچار ایست قلبی شده و روز جمعه کمتر از 48 ساعت پس از ورود درگذشته است. استرالیا روز دوشنبه ویزای یک نماینده راست افراطی پارلمان اسرائیل را پیش از برگزاری تور سخنرانی او لغو کرد. گزارش را بشنویم از گلناز اسفندیاری.
استرالیا ویزای یک نماینده مجلس اسرائیل از ائتلاف حاکم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را که با تشکیل کشور فلسطینی مخالفت کرده لغو کرد. سیمچا روتمن عضو کنست از حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری وزیر دارایی اسرائیل قرار بود این ماه به دعوت یک سازمان یهودی محافظه‌کار از سیدنی و ملبورن بازدید کند. استرالیا از جمله کشورهایی است که اعلام کرده است ماه آینده کشور فلسطینی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت می‌شناسد. تصمیمی که روتمن گفت اشتباهی بزرگ و پاداشی بزرگ برای حماس و تروریسم خواهد بود. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در ماه ژوئن استرالیا به همراه 4 کشور دیگر از جمله بریتانیا، بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل و وزیر امنیت ملی ایتامار بنگویر را به دلیل اتهامات تحریک مکرر خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری تحریم کردند. آقای اسموتریچ مخالف ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه است، در حالی که آقای بنگویر خواستار انتقال ساکنان غزه به مکان دیگری شده است. روتمن گفت که به او اطلاع داده شده است که ویزایش به دلیل اظهاراتی که دولت استرالیا آنها را بحث‌انگیز و تحریک‌آمیز می‌داند لغو شده است. تونی برک وزیر امور داخلی استرالیا در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفت که دولت او نسبت به کسانی که به دنبال گسترش تفرقه در استرالیا هستند موضع سختی اتخاذ می کند و هر کسی که برای ترویج پیام نفرت و تفرقه بیاید مورد استقبال قرار نمی گیرد. وی بدون افشای دلایل خاص لغو ویزای روتمن گفت در دولت ما استرالیا کشوری خواهد بود که در آن همه می توانند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. روتمن که ریاست کمیته پارلمانی مربوط به امور قضایی را بر عهده دارد، توسط انجمن یهودیان استرالیا برای دیدار با اعضای جامعه یهودیان دعوت شده بود. رابرت گریگوری مدیر این انجمن گفت که هدف از سفر روتمن نشان دادن همبستگی با جامعه یهودیان استرالیا بود که با موجی از یهود ستیزی روبرو هستند و قرار بود در طول سفر خود با قربانیان یهود ستیزی دیدار کند. لغو ویزای روتمن باعث می شود که او برای مدت 3 سال نتواند به استرالیا سفر کند.
گزارش گلناز اسفندیاری بود و خدمات اورژانس محلی روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که تعداد آسیب دیدگان انفجار هفته گذشته در یک مرکز تولیدی در منطقه ریازان به حداقل 20 کشته و 134 زخمی افزایش یافته است. پاول مالکوف، فرماندار منطقه ریازان که در جنوب شرقی مسکو واقع شده، روز جمعه گفت که این حادثه بر اثر آتش‌سوزی در داخل یک کارگاه در کارخانه رخ داده است، اما مشخص نیست که کارخانه چه چیزی تولید می‌کرده و دلیل آتش‌سوزی چه بوده است.